أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. برای اینکه حریم متعلق حق انسان است و کسی حق نداره اون احیا کنه، به این دو روایت تمسک شده بود. حالا ناچاریم باز دو روایت رو بخونیم. روایت اولی که صحیح هم بود این بود: سألت رضا علیه السلام عن الرجل تکون له زیعه و تکون له حدود تبلغ حدودها 20 میلا او اقل او اکثر. این حدود داره زیعه یعنی چه؟ که حدود غیر از خود زیعه است، یعنی یه زیعه دارد و حدود معناش همی که حریم و اینا، یا نه یعنی خود زیعه اطرافش حدود اربعش مراده. یعتیه رجل فیقول، حالا اونش محل شاهد است، میگه اعتنی من مراعی زیعتک و اعطی که کذا و کذا درهما. فقال علیه السلام اذا کانت زیعت له فلا بأس. اینجا میگه از چراگاه های زیعت به من بده و اینقدر بهت میدم، یعنی بفروش به من. میخواد مثلا چراگاه بخره، که صاحب جواهر احتمال داده که مراد به اعطا فروش باشه. اینه یا نه؟ همینی که میبینیم الان تو دنیا مرسومه، یه کسی که چراگاه دارن، یه روستایی گوسفندارا میگن که اینو مثل اجاره مانم، اینقدر بهت میدم اینجا گوسفندا ما بیان بچرن. به نظر میاد این باشه: اعتنی من مراعی زیعتک و اعطی که کذا و کذا درهمم. فروش معلوم نیست باشد، همین مثل ما نقبه اجاره ماننده. خب اون وقت حضرت فرمود اذا کانت زیعت له فلا بأس، یعنی چراگاه را. پس انسان اگه خودش گوسفند نداره میتونه به دیگران بده پولشو بگیره، که خودش هم هیچ کسب و کاری نکرده، همین حریم آبادی منه، اگه گوسفند داشتم میچروندم، حق داشتم بچرون، حالا گوسفند ندارم به دیگران بدم پولشو بگیرم. یا نه، احتمال میداد همینطور که من عرض میکردم چراگاه زیعه معناش همون مثل سوفال و مثل چیزایی که باغ اجاره نمیداد انسان، اونجای حاصلی که گوسفند زرر میزنه نمیده، اما یه جایی که حالا مثلا گندماشو چیده یا مثلا فرض یونجه کاشته، اصلا علف برای چرا کاشته، این رو مثلا فرض بگیر مراد باشه. این قطعا مراعی زیعه یعنی غیر از اون نیست که من خودم کشت و کار کردم، یعنی علفا بیابون تپه و اینا معلوم نیست. حالا چی خیلی، حالا روایت بعدی، حالا بله خب میدم خب حالا علفای خدا رو میفروشه اینا حریم سب کن. شما حق داری گوسفند داری خودت اینجا بچرونی، اما حالا که گوسفند من ندارم، علف خدا، بیابونی خدا، من بدم به دیگه پولشو بگیرم، این میشه گفت؟ حالا ببین، بله شما احق، یعنی شما گوسفند داری، نه ایزا گوسفند ها دیگران بیا توش، اما را خودم گوسفند ندارم، بیابونی خدا، علفی خدا، خودم آب بهش داده، آبی بارون، من هیچ کارش نکردم، چون پهلوی ملک منه پولشو بگیرم از دیگران. این به نظر یه چیز زورداری میاد. حالا روایت بعدیش ببینید، سعال تو آقا اجازه بدید، حال گوسفند ای داشته باشه بعد میدونم عرف قبول داره، میگه چون حریم اینه گوسفندا من مقدم بر دیگران، اما حالا اگه من گوسفند ندارم، نمیخوام گوسفند بچرونم، هیچ کارش من اجازه بدید. یه آبادی من اینجا کردم، بسیار خوب آبادی احداث کرده، گندمش مال تو، باغش مال تو، همه چی مال تو، اما بیابون خدا که بغلشه که تو هیچ کارش نکردی. اگه گوسفند داشتی، باز عرف میگن که این گوسفندای ما که تو طویله این دهی ما بیرون میاند، این حق هم به این که اینا چون نزدیکشونه، اما این گوسفند ندارم من، اون وقت بیابون خداست، منم هیچ کارش هم نکردم، بگم بکید یه پولشو بگیرم، این میشه دیگه همچیسی حقی رو اوغلا اعتبار میکنم. ببین هر روایت بعدی، آقا اجازه بدید، اگر ملک بگیم، اگر یه کسی بگید احیای جایی، این سبب میشه حریمش هم ملک شماست، شمایی که بعضی گفتن اگه احیای اونه. خیلی خوب ببینید، ببین آقا، و سألتو، حال بعد میشه روایت بعدی، سألتو و قلتو جعلتو فداک انا لنا زیاعن و لنا حدود. این به نظر میاد که این حدود غیر زیاع باشه، زیاع داریم، زیع و باغ داریم، حدود همون حریمش. ولنا دواب و فیها مراعی وللرجل منا غنم و ابل و یحتاج الی تلک المراعی لابله و غنمه. این مثل که اظهر از اون روایت است که همچی مراعی غیر از اونی است که کشتگاه بوده. ایحل له ان یحمی المراعی لحاجته، باز این که قرخ کنه، خب این مال خودش است که قرخ هست، لابد پس این ملک خودشو نمیگد، علاوه بر ملک خودشو میگه میتوند قرخ کنه لحاجته الیها، بعد گوسفندا خودمو میخوام توش بچرونم. فقال اذا کانت الارض ارضه فَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ وَيَسِيرَ ذَلِكَ إِلَى مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ. پهلوی اون مزرعه خودم، یه زمینی که کشتم نکردم، اما علف داره و اینا و گوسفندام هم حالا بعد از این نیاز دارن، میتونم قرق بکنم. قرق کردن مثل که به نظر میاد جاییست که ملک خودم نی و الاده معلومه ملک خودشو، اونجایی که گندم کشتن خودم میتونم قرخ کنم، این که گیری نداره، این معلوم میشه در کنار ملکمه، میتونم قرخ کنم. فرمود که لهو ان یحمیه و یسیر زالک یا یسیر زالک الا ما یحتاج و اله، بذارد اون وقتی که میخواد گوسفنده خودشو بچرونه. و قال و قلت له الرجل یبیع المراعی، اصلا این چراگاه ها رو میتوند بفروشه. فقال اذا کانت الارضو ارزهو فلا بأسه، اگه زمین زمین اونه، یعنی زمین مزرعه یا زمین ای قرقگاه، خب اگه زمین مزرعه زمین اونه، خب اینم زمین خودشو داره دیگه، این چه جوابی ازت میده؟ یعنی ندوزیده؟ اینو میخواد بگه
شاید مخصومی
باشه
که مالکی نداره،
جز
این زمین این حسابه،
نه اذا کانت الارض و ارزه فلا بسه، یا نه این مثلا زمین ها مزرعه ها اینجوریه که همه زمین آدم یه سال نمیتونه کش بکنه، آیش داره، یه سال اینجا رو میکاره، یه سال اونجا رو میکاره، ای همه ای زمین رو من گرفتم برای که به همه نیاز دارم، سال به سال علت تبادل میکنم. اصلا بعضی چیزا هست که اگه جاکار بشه خراب میشه، مثل خربوزه و اینا باید 4-5 سال یه وقت بکنم. حالا این زمین همه زمین منه، توش کشت و کار میکنم، متحالا امسال توش کش نکردم، علف سبز شده، این علف ها رو وقت اجاره بدم چراگاه رو که از زمین مال منه، همه زمین رو من احیا کردم، همه زمین زمین منه. اینو بگه لازم نیست حالا سوفالای گندم من باشه، عرف خدام صرف شده، اما همه زمین زمین منه. حضرت بفرمان اگه زمینی خدا و بیابونه به تو چه؟ اگر نه زمینی است که زمین تو شده، زمین من به این است که لابد من احیایش کرده باشم که این حریم نباشه، نه ملکم باشه. زاکانت الارض ارزه، اگه زمین زمین شماست وقت فروشش مانعی نداره. این یبیع المرائی، الرجل یبیع المرائی، حالا وقت بی معنیش نیست، یعنی رقبش رو میخوام بفروشم، زمینش میخوام بفروشم، یا نه اجاره همون که اون جلوتر بود. اعتنی معنیش نیست، یعنی بدم و مثلا یه پولی بگیرم به عنوان چراگاه. این کدوم مراده؟ صاحب جواهر تو اینجا فرمودن که اگر او اعطایی که در او روایت بود و این یبیعی که در این روایت هست، اگه او اعطا مراد بی باشه، یبیعم که ظاهرش بیعه، بیع رقبم تو ذهنشه، اون وقت خواسته از این دو تا روایت استفاده کنه. اون مسئله ای که محل خلافه که آیا حریم، بنابرای که قائل بشیم به حریم و قائلم هستیم و غلایی هم هست، آیا حریم ملک انسانه است مثل مال خودم میمونه یا نه فقط متعلق حقه؟ اونی که احیا کردن میگن ملکه، حالا بنابرای ملکیه. اونی که احیا کردیم ملکم است، اما چراگاه، کود انداز، نمیدونم خاک رو به انداز، فرض کنید که راه فنائدار، اینجور چیزا، گلنداز دیوار، اینا متعلق حق یا نه مثل خودی ملکه؟ پس احیا شده به قول ایشون، احیا و کل شهین به حسبه احیا اتاق، به این است که دیوار بکشیم تاق هم بزنیم، مثلا فرض بگیرید اینا به قول شافعی در هم بیزاریم. احیا روخونه هم به این است که دورش دیوار فقط بکشیم. احیاء حریمم به این است که اینجا ما یه چیز بسازیم او راش باشه، همینی که او راه اینه در حقیقت اونم احیا شده، که بگیم اصلا احیا هم شده. من احیا ارزم مواتن فهیله احیا و کل شیئن به حسبه، من که ای آبادی رو احیا کردم دیگه، این تپه مهرهایی که نزدیکشه سو علف داره دو برای گوسفندا من مناسبه، اصلا اونم احیا شده، این من است که انده خود احیاه. آیا اینه که خلاصه ملکست احیاست اونم یا نه فقط یه متعلق حقیست؟ یه مسئله است که بین شیعه و سنه محل خلافه. صاحب جواهر خواستن از این دو تا روایت که اعتنی رو حمله بر بی بکنم، اعتنی مرائی زیعتی یا الرجل و یبیع المرائی، این که ظاهرش بیعه، بیعه این، اون وقت میگن خب بی لا بیعه لا فی ملکه، تا مال شما نباشه که نمیتونی بفروشی. حالا او احتمالی که ما میده، ما میخواستم اصلا این دوره رو خراب کنیم به جهت حریم، بگم دلاله خیلی نداره، برای که این که میگه ازا کانت الارض و ارزه فلا بسه یا فلهو ان یحمیه، اگه زمین زمین شماست میتونی قرخ کنی، اینجا زمین منه، وقت اون ور رو قرخ کنم یا نه همون زمین هم رو قرخ کنم؟ ها؟
که انه در ذهن سائل این یه شبهی بوده، چون که از پیغمبر روایت شده که الناس در چند چیز که
شرکا هستن،
سوا منها کلعه، که انه شبه داشته که کلعی که خارج از زمین باشه یا حتی کلعی که در زمین منم هست. یعنی کلعی که همون
پس کلعه زمین هم اینجه.
بله
خب
بله.
پس هم موافق نیم آقای یادی که اسباب این که بفرمشیشون اسبابی که از پیغمبر نقش از الناس شرکا فی سلاس الماء و النار و الکلع گیاه. گفتن خب گیاه هست که خدا رویده، تو حق نداره قرآن کن. حضرت رو نه بابا تو زمین خودم سر شده دیگه، بعد این زمین پارسال من از کنم فت کن زمین منه، احیا کردم، آیش زمینمه که یه سال نه یه سال کش میکنم، سه سال یه مرتبه اینجا هستن. اونزا مثلا روستاها یه زمینه کنارشون برای هندونه کاشتن و خربزه کاشتن و سیفی کاری و اینا، که اینا هر سالی هم نبود، علی تبادل بود، زمین زمین منه. حالا امسال توش گیاه سر شده، اون وقت حضرت میفهمه اگه زمین خودست خب میتونه قرق کنی؟ کنهو نگو که خب چون پیغمبر فهمود ان ناس شرکا فی سلاس، این گیاه همه در شریکن نمیشه قرق کن، فهمده بشه مانه اینه. خلاص توضیح آزاد نیست. تکونو لها حدود، تکونو لها حدود، او اولی بود، این دو برم یه ولنا حدود ولنا دواب. خب یعنی حدود غیر زیاه آخه ببین این که عزم اذا کانت الارض و ارزه فلهو ان یحمیه، اذا کانت الارض و ارزه فلا بسه. سر کن اگه ای زمین مال شماست، او زمین رو میتونی بفروشی، این پوسه و ریش بله به هم ربطی نداره. این پس اذا کانت الارض و ارزه یعنی اذا کانه همین ارضی که مراییه، همین زمینی که مراییست ارض شما باشه، همین چراغا زمین خودته، خب بله میتونی قرق کنی. اما زمین خدا رو و نوعنم ببین آقا فتوا هم این میگن که اگر من در اون قرقگاهی که من کش نکردم، تپ مهره هایی که نزدیک آبادیه، اگه من گوسفند داشته باشم خودم، خب من احقم جلو گوسفند مردم رو میتونم بگیرم. اما اگه گوسفند نداشته باشم بیام قرق کنم که پولش رو بگیرم، همین کار که خانا میکردن، خانها در منطقه ها زمین خدا رو قرق میکن، یه کوخ یه خان اونجا درست کرده، بعد از این کوه تا او کوه رو میرفتن قرق میکردن، بعد از گوسفندارا پول میگرفتن. این میشه؟ بعد میگه این زمین زمین منه. چه زمینه تو؟ زمین خدا. اگر شما احیا کرده، من احیا ارزم مواطن فهیلم، اما چیزی که تو احیا نکرده، دست به ترکیبش نزده، این ارزه ازا کارتن ارز و ارزه، این ارزه حساب میشه، این مشکله. خلاصه از این دو روایت استفاده حریم به این معنا که میخوان بگن که غیر از اونی که من کش کردم و شوخ کردم و بالاخره احیا کردم، ولو حال دو سال یه مرتبه کش کنم، سه سال یه مرتبه کش کنم، غیر از این یه زمین های دیگه در کنار اینا متعلق به من باشد که اگه خودم هم گوسفند ندارم بتونم به دیگران بدم، پولشو بگیرم اجاره بدم. اینجا اولا ما اصل این که بتونی گیاهشو اجاره بده ما گیر داریم، صاحب جواهر خواستم از یبیعه و او اعتنیرم حمل بر اعطاء رقبه بکنم و استفاده کنم که اصلا حریم ملکم ها. شما که این مزرعه رو داری، تپه و کوه ساری که نزدیکشه، ولو گوسفندم نداری، اصلا مال شماست. که مال شما که باشه نتیجهش این میشه که اگه بخوای مستقلنم بفروشی حق داشته باشی، یه گوشه مالم رو میخوام بفروشم، این گوشه رو تا دره رو من احیا کردم، او تپه و مهره هیچ کار نکردم، اما نزدیکه که اگه گوسفند داشتم اونجا میچروندم، حالا که گوسفند ندارم اصلا این تپه رو یکی میخواد یه کاخ بسازه روی این تپه، من پولش رو میگیرم ازش بفروشم، اینو میشد گفت که من ای ته دره رو که احیا کردم، یستقو که ای کوه رو احیا کردم، من احیا مواتم فهیله شامل ای کوه هم میشد که من هیچ کارش نکردم. بعد حتی بالاتر از حق بگیم، بشد بیفروشی هم میشد اینو گفت. این بفرم گلی منیم گرم، کشتوکارم من قبول دارم، حتی آیشم من قبول دارم، یعنی یه جایی که میان دو سه سال یه مرتبه سیفی کاری میکنم اینم من قبول دارم، اما یه تپه یه کوه بغل اینجا که اگه من گوسفند داشتم عرف مردمم به من حق میدن که من گوسفندامو بچرونم، اما حالا که گوسفند ندارم به من حق میدن که بیام علفای اینجا رو به دیگرها بدم پولش رو بگیرم. بالاتر از این بگی ملکس، اصلا شما میتونی این تپه و کوه رو بفروشی به دیگرها پولش رو بگیری، اینو میشد گفت که اینم احیاه. خب احیا نیست آخی. ببین آقا جون، اینجا من عبارت جواهر رو بخونم برای آقایون ببینین. عبارت صاحب جواهر این دو روایت رو که اینجا یکیش رو ذکر میکنه، او یکیش هم همه برش کنه، جلد 38 صفحه 35 اینجا دو روایت رو که ذکر میکنه میفرماد بل رب ما کان ظاهر و حمل ملکیه. اصلا ظاهر این دو روایت این است که حریم ملک ملک شماست، اشاره به اون مسئله است که محل خلافه، که حالا که حریم قائل بشیم به نحو حق یا به نحو ملک رقب است. میگه بر رو بما کان ظاهر و حمل ملکیه بناعن علا ارادت البیع و نحوهی من الاعطاء فیهما. بی و نحوه یعنی هبه مثلا یا مصالحه، من الاعطاء فیهما. حالا اعطاء که هیچی، یک کدوم اصل داشت یبیعو، او یبیعو که دیگه از حرف هم کما. خب میگه کسی قائل شده است که حریم ملک باشه، میفرماد کما عن الشیخ و بن البراج و حمزه و ادریس و سعید، یعنی ابن براج و ابن حمزه و ابن ادریس و ابن سعید که محقق باشد، حسن ابن سعید محقق و الفاضل که علامه باشد و ولده و غیره. بل فی المسالک انه الاشهر، که این که آیا حریم ملکست یا حق، صاحب مسالک فرموده اشهر این است که حریم هم ملکه. یه ته آبادی ته دراره که ای احیا کرده، ای کوه و پناهگاه ها و ای دلنا، اینا اصلا ملکه ای شده دیگه. حالا اون وقت علاوه بر ای دو حدیث که کنه، این دو حدیث را دلیل میگیره که اعطا اگه مراد بی باشه، چون لا بی الا فی ملک، پس این از ملکه که ما عرض کردیم اعتنی که ظهور در بی نداره، اون یبیعش هم ظهور در بی رقبه نداره. اگر کسی روایات رو نگاه کنه، شما اول بی مکاسب شیخ هم دیدید اونجا، بی در روایات ما در نقل منفعت زیاد استعمال شده، اینجور که حالا تو مکاسب ما به مبادله رقبه گرفتیم اینجور نی، در عراضی خراجیه تعبیر به بی خیلی زیاد هست، در اجاره تعبیر به بی زیاد هست. اینم که داشت یبیع و مرائی، این همون اجاره دادن مرایی تو ذهن میاد. حالا بالاخره ایشون علاوه بر این دو روایت که از این دو روایت خاصه استفاده ملکیت بکنه، بعد فهمده مضافن عدله دیگری برای ملکیت حریم خاصه استفاده بکنه. میفرماد مضافن الا انه مکان استحقه بالاحیاء، این مکان را شما مستحق شده به این که اون ورش رو احیا کرده. بله احیا نه یعنی اینو احیا کرده، یو ته در رو که احیا کردم به واسطه این من اینو مالی شده. فملک کل محیا، همطور که محیا رو مالک شدم اینم چون تبع اونه، یعنی اگر اونو مالک نشده بودم اینو مالک نمی شدم، اما چون به واسطه احیا ته دره رو مالک شدم ای کوه هم مالک شدم ولو احیا نکرد. ولأن معنى الملك موجود فیه، دلیل دیگر این که ملک که گنبد و بارگاه ندارد، که برای اینکه شما وقتی که یه آبادی رو میفروشی با حریمش میفروشی، پس معلوم شه ملک شما همینی که دنبال ملک فروش میره، پس بلکه ملکه. میگه ولن معنی الملک موجودم فیه، معنی ملکیت درش در این حریم هم موجوده. چی است معنیش؟ لدخولهی مع المعمور فی بیعهی، اگر خود معمور رو بفروشی اینم داخل در بیعه به طبعش، پس معنیش ملکه. یکی ولیس لغیرهی احیاؤه ولد تصرفی به غیر اذن المحیی، بدون اذن شما حق ندارن تصرف کنن در راه خونه شما، حریم خونه شما. خب پس معلوم میشه که ملک شماست دیگه. ولعن شفعت تثبت فی الدار به شرکت فی طریق المشترک، ای اتفاقی فقه هاست در روایات شفعه داریم که شفعه در جاییست که شرکت و مشاع باشه. حالا اگه یه خونه ایست که خود خونه مشاع نی، این طرف خونه مال منه اون طرفش مال شما، اما راهش مشترکه، همون راه هم که مشترک باشه حق و شفعه برای طرف هست، میگه معلوم میشه راه ملک شماست، بلکه باید یه شرکت در ملکی باشه، یه اشاعی باشه. اگر راه که حریمه ملک نباشه چطور شفعه میاره؟ ولن شفعت تثبت و حق و شفعه ثابته فدار به شرکت فطریق المشترک، که راهش فقط مشترکه. المصرح فی النصوص المزبوره به بیعه معها، اونجایی که راه رو با خونه بفروشی، خونه رو با راه بفروشی، وقت چون راه مشاعه خونه حق شفعه درش میاد. ولی امکان دعوا کونهی محیا، تا اینجا نیم گفت احیا، حالا بیاییم بگم اصلا احیا هم هست. من که ته دره رو احیا کردم، عرف مردم میگن این کوه هم احیا کرده، برای که احیا هر چیزی به حسب خودشه. امکان دعوا کنهی محیا که من احیا ارزن شاملش بشه، به اعتبار ان احیا کل شیئن به حسب حاله. این دلیلای این که بگویم ملک است، یه عده میگن نخه ملک نیست حق، خلافاً لظاهر جماعت، پس مشهور گفتن ملک ایشون فرمون. حالا واقعاً یه کوه بغل و مردم اعتبار ملکیت میکنن. حالا ببین، خلافاً لظاهر جماعت او صریح هم من عدم علمه، یه عده‌ای تصریح کردن که نخیر حریم و مالک نیستی، بله هی من الحقوق، یه حقی به ای داری، لعدم الاحیاء الذی یملک بهی مثلها. گفتن ما من احیا ارزن مواتن فهیله داریم، شما که این کوهی که بغل ای آبادی است که احیا نکرده، به چه ملاک شما مالک باشی؟ این دلیلش. صاحب جواهر میخواد اینو خراب کنه، میگه احیا که گنبد و بارگاه ندارد که، احیا و کل شیء به حسبه. اتاق احیایش به این است که دیوار داشته باشه، تاق هم داشته باشه، روی خونه، حریم خونه، حیات خونه، همون یه دیوار چی دورش باشه، چه مثلا فرض بگیرید سیم خاردار هم بذارید کافیه. حریم هم همینی که پهلوی اون خونه ایست که دیوار کشیده، همون پهلو بودن احیایشه. این است میگه که وفیه، ایشون اشکال میکنه، وفیه ما عرفت من منع عدم حصول الاحیاء الذی لا یعتبر فیه مباشرته کل جزء. میگه احیاء که لازم نیست جز جز این زمین رو من یه خره به سرش بمالم، یه دستی به سر روش بکشم، مثلا یه خونه آدم بزرگ تو بیابون درست میکنه، یه دیواری که میکشه وسط این زمین هم گن احیا شد، با اینکه این وسط اینجا من هیچ کارش نکردم، همون دیواری که اون دور کشیدی عرفاً صادق است که همه این زمین رو شما احیا کرده، با اینکه یه بیل هم وسطش مثلا فرو نکرده. حالا اونی هم که حریمه ولی هیچ کارش نکردم، همین ته درده که من آبی اوردم و آبادی، عرف مردم یعنی کو هم یه احیا کرده دیگه. فرماش ایشونه چرا بخواد همینه بگن، یه خانایی کارو میکنه، مرائی همینه، چراگاه همینه. ببین آقا، حالا کو که من میگم، کو هیمالیار که نمیگم، یه تپه ای که بغل آبادی است که علفزار است و گوسفند روش میچرن. ببین آقا، ایشون میگه وفیه ما عرفت من منع عدم حصول الاحیاء الذی لا یعتبر فیه مباشرته کل جزء جزء. احیا که معنیش این نیست که هر جزء جزء زمین رو من یه بیل بهش فرو کنم که فإن عرصة الدار تملک ببناء الدار دونها. عرصه خونه، حیات خونه، ما ملک شما میشه به این که شما اینجا اتاق میسازی، این که اتاق میسازی جلوی اتاق میگن ملک شما، این بسا حتی دیوار هم نکشین. یه چند تا اتاق که اینجا ساختم، خب هر کسی میگه بابا این اتاقا بالاخره یه روخونه میخواد، یه راهی میخواد، ولو روخونه شو هیچ صاف هم نکردم، آجرش هم نکردم، کارش هم نکردم، دیگه این اتاقا که اینجا ساختی صدق میکنه که این حیات هم شما احیا کرده. ایشون میگه و این اولا، پس اولا که این احیا، ثانیا میگه نه لازم نی احیا هم باشه، محیا هم باشه، محیا هم تابع احیا است و به تبع ملک میشه، باز ملک میشه. دو میگه و من تنهو صغرا و کبرا، یه صغرا این که احیا باید بشه و احیا هم چه شد ملک. میگه اولا احیا هست، ثانیا برفض احیا هم نباشه بازم ملکه، محیا هم باشه کافیه. و من اتوقف الملک علی الاحیا بل یکفی فیه تبعیه للمحیا. تبع محیام که باشه که اسمش محیاه، بازم این ملکیت میاره. اون وقت شما میگو خب حال فایدش چیه، حال حق باشه یا مل؟ میگه ها، اگه ملک باشه این تپه این کو میتونم مستقلن بفروش، اما اگه حق باشد، حق رو که نمیشد بفروشی که، برای که لا بیع الا فی ملکه و تظهر الثمره فی بیع.
تبعیت موجب ملکیت میشه؟
بله.
به چه دلیلیشون ادعا میکنه؟
اورفیس میخواد دیگه. ببین حافظ ایشون میگه حال اورس حال دیگه بخوام میگه اون شما میگه نه اورس حال دیگه اینا دلیل نمیخواد. ببین حالا من عرض میکنم. ببین الا انه آقا اجازه بدید الا انه صاحب جواهر بعد میفرماد اما خودمونی که اگه بخواد ملک باشه در بیابون اگر یه خونه شما ساختی اون وقت گفتن یکی از حریم ها مطرح و قمامته، اونجایی که آدم آشغالاش و خاکروهاش رو میخواد بریزه. یکی گفتن فرض کنید که گلنداز دیوار گلنداز. حالا من آمدم تو بیابون یه خونه ساخت، بعد یکی دیگه میخواد خونه بسازد، ایتا میاد بسازد بهش بگون پس پهلو خونه من حق نداری بسازی، بایستی به اندازه گلنداز دیوار من رو وا بیزاری، خاک روهم وا بیزاری جاشو، بعد اون ورتر بسازی. پس تمام این آبادی ها که تو دنیا ساخته شده همه اینا خرابه، همه بایستی خونه های جدا جدا باشد و بینشون فواصل باشد برای کودنداز و خاک روبه انداز و گلنداز و اینجور چیزا. این بایی که اغلاییش همین است که میان پلاهم هم میسازن. اگه برفرض من گفتم میخوام خاک رو آبو بریزن، میخوام دو قدم برو ورتر، خونه ها رو پلاهم هم میسازن. یه چاله ای که اون دورا هست او رو میگن خاک رو انداز. همه این که شما هر کدوم برای خودت پشت خونت یا خاک رو به انداز و یه کود انداز و یه خربند و یه سگبند و اینا بخوای درست کنی، این که آبادی نشد. میگه اصلا سیره برخلاف اینه. بله میگه الا انه ینبغی ان یعلم ان سیرت المستمره فی سائر الاعصار والامصار تقتضی عدم اجتناب بعض ما هو حریم للقریه. مثلا ولی آبادی کوچولوه، خب پهلوش میان خونه میسازن، خاکنداز دور میشه. بل لعلها تقتضی فی ابتداء حدوث القریه ان لكل احد ان نزول قریب الاخر و ان اقتضا ذالک بعدن فی مرما قمامته. مثلا ولو ما یخت خاکندازمون دور میشه، آشغالان بخواد بریم باید اون ورتر بریم، خب برو خونه ها رو پرهم میسازن. پس معلوم میشه این اگه ملک باشه، اگه خاک انداز و گل انداز و نمیدونم کود انداز و اینا ملک باشه، خب ملک من که شما حق نداره بیای خونه بکنی. پس معلوم میشه ملک نیست، حقم نه اونجور حقی که دیگه حقم نداره تصرف بکنه کسی، نه باید یه خاک اندازی بر تو درست بشه بعد بسازه. اگه او دورا یه چاله چوله هست که بری خاک رو بادون رو توش بریزی، اون وقت اینجور رو میشه دو سازندم. پس اگه حقم باشه تازه نه از رو حق است که هیچ نمیشه تصرف کرد، باید پولشو بدی بخری. نه بابا اینجور نیم اینجا. بله خب خب وقت اون کوه هم میگه جایز نی بفروشی؟
نه همون یعنی فیها مفروضه که زمین دور این کوه رو گرفته،
کوه
وسط زمین.
تازه وقت اون کوه هم میگه میشه بفروشی یا نیمشه؟
همون سوال
میکنه که نه میگه میشه یا نیمشه، دارم میگه نیمشه.
جوابش
دارم نیست که میگه نیمشه، اون مثل که میگه نیمشه. ببینی؟ بله تو وسائل هم هم ما وسائل ها نبارده، تو وسائل هم این روایت هم این علای حالم این آیا حریم ملکه یا متعلق حق یا متعلق حق هست، اینجور که تا برای من یه خاک اندازی درست نشه اینو نمیشه تصرف بکنی. اما اینکه حالا خاک انداز خونه من، خاک رو به اندازش و کود اندازش و همه چیزش باید همچین زیر سرم باشه که من یه خونه که تو بیابون ساختم، شما حق نداری بیای پهلو دیوار ما بسازی، برای که من دو قدم اونورتر باید دارم خاک رو وارو بیریزم. این میشد اینو گفت؟ چنین حقی معلوم نیست اصلا اوغلا هم اعتبار بکنم. اینی که این مسئله ای که آقا اجازه بده، با این که این مسئله حالا جاش در احیای مواته، ولی ما حالا که اشاره کردیم حق مطلب، آقا ببینید حق مطلب در اینجا ها عرف مردمه، در ملک و حق، ملک و حق و اینا یه چیزایی نیست که شارع اینا رو اختراع کرده باشه، مشخص این امور عقلا و عرف هستن. اون وقت این که همه حریم ها رو ایشون یک کاسه میکنه و ببینیم آیا حریم ها ملک یا حق، فقهای سنت اینو بحث کردن، شافعی هم میگن ملک، بعضی قبول ندارن، این باید مرجعش عرفه. بعضی حریم ها هست که عرف اینا رو معامله ملکیت میکنه بشه، مثل همین راه، راه واقعش راه خونه با خونه فرق نمیکنه، اینی هم که شفعه در طریق مشترک هست، در طریق مشترک شفعه هست، اما در یه کوهی که بغل یه آبادیه گوسفند چرونه، حالا اگر این آبادی با اون آبادی اون گوسفند چرونشون محل گوسفنداشون یه کوه باشه، چون این دوتا آبادی در کوهی که گوسفندا میچرن شریکن، اینجا ما حق شفعه میاد، این ما دیگه دلیل نداریم. در طریق یا شرب مثل راه آب مثلا، اینا اصلا ملک حساب میشه و یه حریم هم تعبیر میکنن جزء ملک حساب میشه و عرفن هم احیا حساب میشه. اما مثل خاک انداز و مثلا فرض بگیرید اونجایی که گوسفندا رو میخوان بچرونند و این جور چیزا، یه جا مثلا میخوان برن گندماشون رو خرمن بکنند و اینا، این معامله ملک باش اغلا نمی کنند، یه حق قائلن، اینم نه حقی که هیچ قابل تخطی نباشه. اگر چنون چه شما میگویید میخوام خاکروبه بریزم، اگه یه خاکروبه دونی برای دورترم درست کردیم دیگه نمیتونی بیا بگو نخیر من میخوام همچه خاکروبه دونی هم زیر سرم باشه، این خونه که تو اینجا میسازی تو بیابون، اون یکی بایستی یه تیکه برای خاکروبه انداز و کود انداز و سگبند و اینا ول کنه اون طرفتر بسازه، این که آبادی نشد، پس تمام این آبادیه که دنیا ساخته شده اینا برخلاف بوده، مثلا فرض بگی قصد بوده، اینا نمیشد گفت. پس حق مطلب تفصیل بعضی حریم ها هست که جزء ملک است و حکم ملک برش باره، همینطور که شما اگر اتاق ساختی عرصه دار و ولی هیچ یه بیلم بهش برو نکرده، عرصه دار جزء خونه حساب میشه، راه هم همینطوره، آبرو هم همینطوره، مثلا فرض بگیرید. اما یه چیزایی هست که نه، اینا فوقش برای رفع حاجات گاهگاهیه و اینا متعلق حقه، اما متعلق حقی که بایستی براش یه فکری کرد. اگر شما یه گوسفندچرون دیگه براش درست کرد اینجا میشد بگیری، یه مثلا فرض بگیرید خاک اندازی دورتر هم درست کردی، وقت اینجا میشد پهلوی خونه ای بیای خونه بسازی. اما این که بگیم نه ملک است و دیگه حق ندارد، این رو مشکلت خواهد شد. صلی الله علیه و آله.